نگه داشتی.
بله بله تغییر. مثلا دیروز بحث ما بحث کردن در خصوص استعاره و انواع استعاره در شعر فارسی و در شعر ترکی و استعاره، مثلا استعاره مکنیه را توضیح دادن، مثال هایی از ناظر خسرو تا به امروز. بعد بحث عرضی هم دیروز مطرح شد، یه بحث عرضی بود سر این مسئله که خیلی مشهور قضیه بسم الله الرحمن الرحیم در اول مخزن رسال حکیم نظامی، که اینا بعضی ها به اشتباه بسم الله این حرف رو میخوانن، در حالی که همون بسم الله الرحمن الرحیم مفعول و مفعول و فاعل. این از شبت خدمتشون این به مورد بحث قرار گرفت و مباحث فنی اینطوری علاوه بر شعر و نقد شعر مباحث فنی و ادبی هم مطرح میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قلی زاده، گفتم من همراه بودین، امیدوارم این چراغ سرشار از روشنایی آگاهی همواره پرفروغ باشه.
ممنونم از شما و همه همکاران.
تندرست باشید و خدا نگهدار شما باشه. و نیز سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس که امروز هم با این مجله ادبی همراه بودی. تا روز نو و هفته نو شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا نگهدارت.
نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. انشاءالله دوستان عزیز بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
سر،
سر،
سر، آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی
و
سفید.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در ابتدای برنامه جا داره فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض کنیم. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان هفت اقلیم، شبکه رادیویی فرهنگ، امین خرمی هستم، عرض درود و ادب و احترام دارم. در برنامه امروز قرار است بر دو مؤلفه سینمای بلند، قصه گو و داستان گو با التزامی به حوزه تحقیق و پژوهش، و دو دیگر جایگاه توفیقات و جوایز سینمایی و سهم اونها در درخشش آثار سینمایی با شما همراه بشیم. امید آنچه به شما تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتون باشه.
هنر هفتم گونه های متفاوتی داره و به شکل های مختلف میتونیم روایت های جذاب و کارآمد رو از طریق این رسانه به مردم و مخاطبان ارائه کنیم. نسل جوان دختران این سرزمین باید به توانمندی های زنان ایرانی مطابق با الگوی فرهنگی تثبیت شده پس از انقلاب اسلامی اعتقادی راسخ پیدا کرده و با شمایل الگوی سوم زن مسلمان که مقام معظم رهبری ارائه کردند آشنایی پیدا کنند. همچنین لازمه تا شخصیت زنان برجسته در حوزه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی الگوسازی شده و در قالب روایت‌های داستانگو به مخاطبان عرضه بشه. در پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوثر 19 فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران حضور داشتند که بسیاری از آنها در سالیان اخیر موفق شدند به این مسئله مهم بپردازند و به همین دلیل هم مورد توجه اهالی رسانه و تماشاگران سینمای ایران قرار گرفتند. از این بین آثاری همچون دسته دختران ساخته منیر قیدی، سرهنگ ثریا ساخته لیلی آج، یدو ساخته مهدی جعفری و بدون قرار قبلی ساخته بهروز شعیبی توجه بیشتری را برانگیختند. هر کدام از این آثار در زیر متن خود حاوی مفاهیم با ارزشی در جهت تبیین و معرفی الگوهای مربوط به زن ایرانی هستند.
سلام، خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. خوش موقع اومدید. بالاخره بعد این همه وقت به خاطر سال تحویل بهمون ملاقات بده.
یلا 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 یلا.
امشب میخوام یه سفره آفسیدی بچینم از این سر اشرف تا اون سر اشرف.
ما نماد بریم تو اشرف. شاد نذارن بریم بیرون.
اشرف همینه. بری تو دیگه نمیتونی بیای بیرون. یعنی نمیذارن.
حسن عزیزم. حسن قشنگم. نفس
مامان بلندتر
قویتر. 10 سال بچه‌مو ندیدم، فقط یه بار دیگه بغلش بگیرم. حالا هر چی شد تا آزادی رو ایدی
کجا هست سفتی خانه با در این نبولم.
مسعود و مریم نام سازمانی مازیار رو برام انتخاب.
تو امیر علی منی مامان.
من مازیار میمانم. مازیار میمانم.
من بچه‌مو میخوام.
حالا اومده به کری عاشق شدم که صبح داشت تو این بیابون افتادم دنبالتو. نه
سرهنگ ثریا.
ثریا خانم کارت خیلی سرسده کرده.
امیرعلی نهایت هیچ غلطی نکرد.
پیش از آن که به بخش‌های تخصصی و گفتگو محور برنامه برسیم میخوام دو نکته رو با شما عزیزان در این فراز مطرح بکنم. یکی از مهمترین مؤلفه‌های ساخت آثار سینمایی برای رسیدن به تولید آثار بلند سینمایی، سینمایی که ما اون رو بیشتر سینمای قصه‌گو می‌شناسیم، عبور و گذر و کسب تجربه در دو حوزه مستند یا فیلم کوتاه هستش. صادقانه اگر بخوام به اون ارجاع اشارتی بکنم و این نگاه توأم با صداقت خودم رو با جنس توفیقات جشنواره‌ای قرین و عجین بکنم، باید به این مسئله اذعان داشت چه در حوزه جوایز ملی و چه در حوزه جوایز بین‌المللی. کفه آثار سینمای مستند و فیلم کوتاه ما بسیار بسیار سنگین‌تر از جوایز فیلم‌های سینمایی بلندمون هست. تأکید می‌کنم دو بعد ملی و بین‌المللی. بله، ما جشنواره‌ای به بلندای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو داریم که در اون فقط آثار بلند داستانی قابلیت ظهور، بروز و درخشش دارن و چند جشنواره کوچک مجالی برای پذیرش آثار بلند داستانی هستند. اما معتبرترین جشنواره‌های سینمایی ما جشنواره‌ای هستند که بر حوزه فیلم مستند، مثلا مانند جشنواره مستند سینما حقیقت، یا بر بلندای فیلم کوتاه، مثلا جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران میچرخند. جشنواره‌ای که در حوزه ارائه فراخوان و پذیرش آثار چندین هزار اثر از سراسر جهان به اونها گسیل میشن و این نشان دهنده اعتبار این جشنواره ها هستش. و در کنار پذیرش آثار مختلف از تمامی قاره های جهان، داوری اونها، بسیاری از آثار سینمایی کشور خودمون در این دو جشنواره درخشیدن و البته در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی. این رو عرض کردم که به این نکته اشاره بکنم در قالب نکته اولم که طی یکی دو دهه اخیر بسیاری از کارگردانان نسل دوم یا نسل سومی که وارد جریان سینمایی بلند کشورمون میشن، بنا به هر دلیلی، من نه در مقام قضاوت میخوام قرار بگیرم یا له یا علیه این اتفاق صحبت کردن، اما چنین مبادی رو از سر نمیگذرانند، یعنی تجربه ساخت فیلم کوتاه یا فیلم مستند و بعد گام گذاشتن در حوزه سینمای بلند. و خروجی آثار اونها اغلب آثاری است که شاید در بهترین حالت یک نگاه تجاری داره، فارغ از مسئله بلندای اندیشه، دعوت به تأمل و تفکر مخاطب که یکی از اصلی ترین مؤلفه های حوزه سینما در همه شاخه ها از جمله سینمای بلند میشه. یکی از مؤلفه هایی که در این برنامه قرار رو برش استوار بشیم همین مسئله هست، یعنی لزوم تجربه نگاری و تجربه نگری برای ورود به وادی سینمای بلند در مفر و گریزگاه ها و منظرهای چون سینمای کوتاه و سینمای مستند. دو دیگر مؤلفه‌ای که ما طی برنامه‌های پیشین هم برش استوار بودیم، یعنی جایگاه تحقیق و پژوهش، خلایی که عمیقاً شکل تولید آثار سینمایی ما در همه شاخه‌ها جز سینمای مستند داره متضرر میشه از نبود فرد پژوهشگر، چه در مقام فیلمنامه‌نویس، چه در مقام تهیه کننده، چه در مقام کارگردان. اصلا حضور یک تیم پژوهشی یا یک فرد محقق و پژوهشگر در کنار تولید آثار سینمایی. این دو مؤلفه قرار است در برنامه امروز هفت اقلیم با نگرشی متفاوت برشون نگریسته بشه. امید که هفت اقلیم امروز بتواند چه در قالب این بحث ها و چه در قالب گفتگوها خوشنشین کام و جانتان باشد.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم. از طریق سینما میتونیم در موردشون فکر کنیم و با خودمون بگیم اگه من در این موقعیت بودم چی میشد؟ چه تصمیمی میگرفتم؟ اینطوری میتونیم در وسعت زمانی، مکانی و جغرافیایی خیلی بزرگتری بارها و بارها جای آدمای مختلف زندگی کنیم.
در ایران جشنواره‌های موضوعی مختلفی در حوزه سینما برگزار میشه که هر یک از اونها اهداف و راهبردهای مختص به خود رو دنبال میکنه. رویدادهایی که هر کدوم یکی از وجوه چندگانه فرهنگی، اخلاقی، دینی و هنری مرتبط با فرهنگ ایرانی رو برجسته میکنه و نگاه‌ها رو به سوی خودش جلب میکنه. جشنواره بین‌المللی فیلم کوثر که بیش از این چهار دوره اون برگزار شده، پس از سالها وقفه بار دیگر تیر ماه امسال در تهران برگزار شد. جشنواره‌ای که به یکی از مهمترین موضوعات روز جهان، یعنی مباحث مرتبط با حوزه زنان پرداخته و سعی در برجسته کردن و معرفی الگویی همگام با فرهنگ ایرانی اسلامی داره. اهداف و راهبردهای متفاوتی برای این جشنواره تعیین شده که شاید مهمترین اون تبیین و معرفی الگوی سوم زنان در جهان باشه. اصطلاحی که ریشه در ایثار فداکاری‌ها و کنشمندی‌های مؤثر زنان ایرانی در ایام دفاع مقدس داره.
سینما منعکس کننده فرهنگ.
همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، دوستداران هفت اقلیم، در این بخش من میخوام مطابق معمول یکی از سنت‌هایی که ما در این برنامه به فراخور موضوعی که انتخاب میکنیم با شما قسمت میکنیم، بار دیگر جایگاه تحقیق و پژوهش رو برای شما عزیزان یادآوری بکنم. در این مسئله تردیدی وجود نداره که تولید هر اثر هنری در هر ساحت و جایگاهی، از هنرهای زیبا گرفته، هنرهای دراماتیک گرفته، هنرهای تجسمی گرفته و هر آنچه که قرار است ترجمان تصویری نگاه و زبان زیبایی شناسانه هنرمند برای انتقال آنچه که در ذهن داشته یا جوشش و غلیان روح او بوده به مخاطب خودش یا جامعه مخاطبانش در دو بعد ملی و بین المللی تقل بکنه، حتما بی هیچ قیدی قطعا باید از عقبه پژوهشی بهره ببره. شوربختانه و تلخ کامانه یکی از چشم اسفندیارهای حوزه تولید آثار سینمای بلند ما در رده نخست و بعد دیگر گونه هایی که با حوزه هنر هفتم سینما در حقیقت سر و کار داره کمتر از این موضوع بهره میبرند و اینجا دیگه جای خوشبختی است که هر چقدر دیگر حوزه‌های سینمایی ما از عقبه پژوهشی کمتر بهره بردن، جایگاه هنر مستند ما در هر شاخه‌ایش، از مستندهای پورتره گرفته تا مستندهای روایی، از مستندهایی که شاید به شکل مستقیم داره بخشی از تاریخ ایران رو بازتاب میده تا سایر شاخه‌ها و گونه‌های مستند، مستند سیاسی، مستند جنگ و نظری از این دست، خدا رو صد هزار مرتبه شکر از این عقبه، یعنی عقبه پژوهشی داره بهره میبره. با این مقدمه میخوام مهمان عزیز برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم، جناب آقای محمد علی رخشانی صابر، بزرگواری که او رو در مقام کارگردان در حوزه تولید مستند میمات میشناسیم، عزیزی که در بخش پژوهش و تحقیق در جشنواره فیلم کوثر هم حائز رتبه شده. پیش از هر چیزی عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما، سپاس که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو جناب رخشانی صابر در اختیار هفت اقلیم قرار دادید.
سپاسگزارم از شما بزرگوار و مخاطبان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. خیلی صادقانه میخوام گفتگومو با شما آغاز بکنم. با تهیه‌کننده محترم برنامه که صحبت میکردم، بعد از اینکه در یکی از تارنماها درباره مستند میمات در حقیقت میگشتم، در معرفی این اثر در حوزه ژانر یا همان گونه این مستند نوشته اجتماعی، تاریخی، میراث فرهنگی، چهره نگاری، جنگی، سیاسی و مردم شناسی. تقریبا در جمجمه من یک انفجاری به اندازه در حقیقت انفجارهای هسته‌ای با اون قارش بزرگش شکل داد که چگونه میتوان تمامی این گونه ها رو در قالب یک مستند گنجاند. صداقتم بر این اصل استواره که من مستند شما رو ندیدم، اما شما رو در مقام محقق، پژوهشگر و کارگردان این اثر دارم خطاب قرار میدم. تمامی این شاخه ها رو در میمات میتوان جمع کرد؟
دوستان لطف دارن، حالا کارشناسان عزیز شاید از منظر مختلف به این قضیه نگاه کردن، ولی مسئله اصلی در بخشی که من با این فیلم مواجه شدم به خاطر حالا در گونه اول ژانر تاریخی این اثر بود که خب ملزم شدم به اینکه واقعا تحقیقاتم رو کامل بکنم، چه تحقیقات میدانی و چه تحقیقات علمی، که خب در مواجهه با اون تونستم به رگه های دیگری هم پی ببرم. به هر حال چون خودم بچه سیستان بلوچستانم و اشراف ویژه‌ای بر اون اجتماع اونجا و مسائل جامعه شناسی و تاریخی اونجا داشتم، سعی کردم خب علاوه بر اینکه شاید مستند من در گام اول بره توی گونه مستند تاریخی، میتونم زیر متن‌هایی از حالا بحث‌های دیگرم بهش اضافه کنم. به هر حال با یک قوم طرفیم، با یک حماسه و نقش یک زن در این تاریخ و این برهه از تاریخ. شاید واقعا اون سبکی هم که من در ساخت به کار گرفتم، یعنی شاید ما به ازای اون چیزی که نتونستیم در بازسازی تصویر برداری کنیم تبدیل شد به نقاشی و انیمیشن.
بله.
و همینطور استفاده از کاراکترهای خود مردم بومی اونجا و اون سبکی که من تونستم از برادرای بلوچ عزیزم در اون حماسه استفاده بکنم و یک حالت ترکیبی شاید صورت گرفت که خب دوستان و داوران عزیز وقتی مواجه شدن با اون شاید همچین نظری دارن که میتونن همه اینا رو در این فیلم ببینن. منتها خود من تمرکزم رو بحث مستند تاریخی بود، علاوه بر اون سعی کردم این قوم معرفی بشه، جغرافیا معرفی بشه و اون پورتره و شخصی که شاید محور اصلی قصه است، گل بی بی، شیرزنی که تونست مقابل استعمار انگلیسی ها بیسته و برادرش هم شهید شد و خودش ایستادگی کرد و بعد از فرار انگلیسی ها از اون منطقه تونستن اون حفظ خاک و کیان خودشونو با افتخار به ثبت برسونن، گرچه ما در سیستان بلوچستان در بیشتر مناطق ما تاریخ شفاهی داریم، یعنی درسته. شاید یه سری از اتفاقات بر اساس موسیقی و نقل‌های سینه به سینه و روایت‌ها به ما میرسه. خب این بحث راستی آزمایی هم برای من خیلی سخت بود، به خاطر همین سعی کردم پژوهش میدانیمو خیلی گسترده بکنم و تنها بازماندگان از نوادگان این گل بی بی رو پیدا کنم، باشون مصاحبه بکنم و چندین تحقیق گسترده و از اونهایی که سندیت و اون حقانیت موضوع بیشتر ثابت میکرد استفاده کنم.
درود بر شما، بسیار هم سپاسگزارم. این رو دیگه در مقام تجربه و تحقیق عرض میکنم، با توجه به اینکه بسیاری از رخدادهای، بهتر بگم رویدادهای سینمای جهان با محوریت مستند رو چه دربارش نوشتم و چه تحقیق کردم که حتما این مستند هم تجربه رخدادهای جهانی رو خواهد داشت. در حوزه معرفی تمامی شاخه ها رو برای اون رویداد ننویسید، چون قطعا یکی از مواردی که ممکن است خدای نکرده باعث عدم پذیرش بشه این است که شما 5-6 شاخه مختلف رو در قالب یک مستند نیمه بلند 52 دقیقه‌ای می‌خواید ارائه بدید. اولین سوالی که در حوزه داوری بین‌المللی پیش میاد این است که چگونه میتوان تمامی اینها رو کنار یکدیگر جای داد، ولی این روایت تاریخی شما رو خاصه با اون محوری که بهش ارجاع اشارت داشتید، یعنی یک واقعه تاریخی و بعد تحقیق و پژوهشی که انجام دادید، کماکان تمنا رو دارم جواب رخشانی صابر بزرگوار ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
دوشه من گنده ی وابدی که منی به سومه هلکی منت کل بود سور پوشنی بندی بودن لی دلا حول گردو بمی خوابی دهب وحشه تبلازو آوانگو حسب و ماشینه بمی نیمه گاویه دن تو چک وحان و کوچگن شیه وگوتن من نهتواند که کوکار کنن و کل ملت می دارد بردیم روند.
همراهان رادیو فرهنگ، دوستداران حوزه هنرهای تصویری با رویکرد هنر هفتم سینما، از اینکه هفت اقلیم سینمایی رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزارم. دقایقی هست که افتخار همکلامی با جناب آقای محمدعلی رخشانی صابر رو داریم، عزیز بزرگواری که در قامت تولید کننده و کارگردان مستند نیمه بلند میمات افتخار همکلامی با ایشان رو با محوریت جایگاهی که ایشان در جشنواره فیلم کوثر توانست کسب رتبه بکنه، یعنی مقوله تحقیق و پژوهش صحبت می‌کنیم. بار دیگر به عرض نخستین جناب رخشانی صابر ارجاع میدم و اون خلأ پژوهش پژوهش در حوزه ساخت آثار هست و کماکان بر این مسئله تاکید دارم، هر چقدر در گونه های مختلف تولیدات سینمایی ما خلأ و فقر پژوهش رو داریم میبینیم، عزیزان مستندسازمون گویا بنا به رسالتی نانوشته اما محق تمام بار این مهم رو بر گرده و عهده خودشون دارن. از روند تحقیق بفرمایید، هر چند بخشی از زیست شما فرمودید که مربوط به استان زیبای سیستان و بلوچستان هست.
بله من بلوچ بله. هستم، اهل استان سیستان و بلوچستان، ساکن تهران و مدتی شهرستان زندگی میکنم. در بخش پژوهش در تکمیل فرمایشات شما
عرض کردم،
دوره‌هایی که خب ما مستند رو گذروندیم و خود من تحصیل کردم، انقدر این بخش پژوهش حائز اهمیت بود که ما هیچ وقت نتونستیم از این به عنوان یک مسئله کوچیک رد بشیم. اون شاید اینجوری بهتون بگم بیس و فوندانسیون اصلی مستند رو شکل میده. یعنی اگر من برای میماد که خب حالا ژانر تاریخی بود که صد البته نیاز بود که من پژوهش گسترده ای انجام بدم، اگر به نتیجه نمیرسیدم در پژوهش شاید این فیلم ساخته نمیشد. به خاطر همین کمر همت رو بستم و خب دیدم کار سختی هم هست و شاید یه تنه وارد این قضیه شدم تا خودم اشراف پیدا کنم، کما اینکه بعضی از دوستان پژوهشگرهای خوبم به کار میگیرن در حالا مستندهای
بله بله،
ولی من چون به هر حال بعد مسافت بود و بخشای نیاز به تحقیقات میدانی بود، رفتم لوکیشن ها رو دیدم، آدم ها رو. در تقریبا میشه گفت 3 ماه فقط میدانی من استان بودم و در تهران هم شروع کردم دوستانی رو پیدا کردن و همچنین مشاوره گرفتن، پیدا کردن کتاب خود جنرال دایر که چاپ شده در 2 ترجمه به نام مهاجمان سرحد، بخشایی از اون تونست کمک بکنه در روایت کار، و همینطور تحقیقات میدانی از کتب و مقالات مختلف تاریخی در کتابخانه های معتبر و جمع‌بندی اینا و مشاوره با عزیزانی که در امر تاریخ سررشته داشتند کمک کرد تا من قصه رو بر مبنای شخصیت گلبیبی که در آن زمان حضور داشتن پیش ببرم. خب این وسط در ساختار کارگردانی هم من دچار یه چالش شدم که خب من یک روایت دانای کل خواهم داشت که باید خط اصلی اطلاعات بر مبتنی بر پژوهشی که انجام دادم و باید روایت بکنه، و دیدم خب روایت گلبیبی به عنوان پورتره و شخصیت قهرمان قصه میتونه شاعرانه تر و احساسی تر باشه به خاطر اینکه خب زن هست، و اونها هم از دل مصاحبایی که از بازماندگان کشیدم بیرون و موسیقی که اونجا بود تونستم یک روایت رو به شخصیت قصه بدم. و جالب اینه که روایت خود جنرال دایر رو از تو کتاب خودش به جنرال دایر دادم و برای اولین بار در این مستند از هوش مصنوعی استفاده کردم که عکس قدیمی جنرال دایر که فقط یک عکس ازش مونده بود متحرک میشه و دیالوگهای خودش از کتاب خودش از زبانش گفته میشه. این روایت سگانه باعث جذابیت کار شد و دانای کل در کنار روایت شاعرانه گلبیبی از این قصه و این حماسه، در کنار روایت خود افسر انگلیسی، اون جنرال انگلیسی، تونست یک ساختار محکم و خوب رو به کار بده که باعث جلب نظر عزیزان در هیئت انتخاب داوری و همچنین مخاطبان فیلم شد.
در کمترین حالت اگر این جلب رضایت رو در حقیقت با خودش به همراه نمی آورد جای تعجب داشت، به ویژه در کنار حالا بهره بردن، یا بهتر بگم این ذکاوتی که شما در استفاده کردن از هوش مصنوعی به کار بردی جناب رخشانی صابر بزرگوار، و بعد همین روایت کوتاه یعنی زنده شدن آن تنها عکس باقی مانده از جنرال دایر و بعد دیالوگ هایی که بر اساس کتاب خود ایشان مستند بر همان تحقیقی که شما انجام دادید، و قطعاً بی هیچ تردیدی خود همین مؤلفه میتواند حتی برای عزیزانی که شنونده این برنامه هستند و شاید اولین گام های خودشون رو در حوزه تجربه کار حرفه‌ای خاصه در گونه مستند مد نظر دارند، بسیار بسیار آموزنده یا در کمترین حالت حداقل یک شکل از روایت تجربی باشه که میتونه یاریگر اونها در مسیر کلانی که یعنی تولید اثر مستندی که مد نظر دارن باشه. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب رخشانی صابر، مانند همیشه برای شما آرزوی توفیق و سرافرازی دارم.